رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 9 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سازمان افراطگر معرفی کرد. این گروه می خواهد 10 اکتبر در دوشنبه همایش اعتراضی سازمان دهد. ترکیه از شرکت در عملیات زمینی بر ضد تندروهای دولت اسلامی خودداری می کند و برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شد. و کیست؟ تفصیل خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان سازمان گروه 24 صاحبکار فراری عمرعلی قوتوف را جنبش افراطگر معرفی و فعالیت این سازمان و سامانه‌هایش در قلمرو تاجیکستان را ممنوع اعلان کرد. این حکم دادگاه با پیشنهاد دادستانی کلی تاجیکستان صادر شده است، اما در حلنامه دادگاه گفته شده است که مسئولان گروه 24 میتوانند در ظرف یک ماه بر ضد این حکم دادگاه با زینه بالاتر دادگاهی شکایت برند. حکم دادگاه در حال صادر شده است که گروه 24 توسط شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک از جانبدارانش دعوت کرده است که 10 اکتبر در شهر دوشنبه همایش اعتراضی برگزار کنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. وزیر کارهای خارجه ترکیه میگوید که کشورش در عملیات زمینی بر ضد تندروهای دولت اسلامی در شمال سوریه شرکت نخواهد کرد، زیرا آن روشی واقعی نیست. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این ترکیه این سخنان را 9 اکتبر در نشست مشترک خبری با جنس ستولتنبرگ دبیر کلی پیمان ناتو در انکارا اظهار داشت. چاوشوغلو گفت ترکیه از ائتلاف حمله های هوایی زیر فرماندهی آمریکا بر ضد تندروهای اسلامی در اطراف شهرک کردنشین کوبانی در شمال سوریه حمایت میکند. و گفت که تنها حمله های هوایی برای شکست تندروها کافی نیست و باید همه راه ها از جمله عملیات زمینی نیز بررسی شود. انتظار می رود که اتحادیه اروپا و قزاقستان مذاکرات خود را راجع به قرارداد همکاری های نزدیک اقتصادی و سیاسی به پایان برند. این قرارداد از 280 صفحه عبارت است و آن قرارداد همکاری های پیشرفته نام گرفته است. برای تهیه این قرارداد تقریبا 4 سال کار کردند و نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان از بروسل بازدید کرده بود. اتحادیه اروپا می خواهد با قزاقستان همکاری هایش را تقویت بخشد. قزاقستان دارای بزرگترین اقتصاد در آسیای مرکزی است و همکاری کلیدی روسیه در اتحادیه گمرکی می باشد که اکنون می خواهند آن را به اتحادیه اوراسیا تبدیل دهند. مقامات رسمی حکومت امریکا و پاکستان و رهبران بخش بزرگ تجاری این دو کشور با هم ملاقات و بنیاد آبانبار بزرگ را بررسی کردند. این ملاقات 8 اکتبر در واشنگتن برگزار شد. در این ملاقات دانیل فیلدمن نماینده ویژه امریکا برای پاکستان و افغانستان گفت بنیاد آبانبار دیامیر باشه برای پاکستان بهترین انتخاب است. فیلدمن بیشتر از 120 نفر سرمایه گذاران و کارخانه‌داران را مطمئن ساخت که کاخ سفید و وزارت کارهای خارجه امریکا عهده‌دار شدند که از تلاش‌های پاکستان برای برگزاری ملاقات اقتصادی و انرژی حمایت خواهند کرد. دکتر راجیف شاه مدیر یوسعید یا آژانس رشد بین‌المللی امریکا گفت آبانبار دیامیر باشد در آینده می‌تواند رشد سرتاسری پاکستان را تامین کند. همچنین انتظار می‌رود که در این آبانبار نیروگاه برق نیز بنیاد شود و آن میتواند 4500 مگاوات نیروی برق تولید کند. ارزش این طرح 14 میلیارد دلار پیشگویی می شود. پارلمان کریم سرگئی اکسیونوف را با اتفاق آرا رهبری این نیمجزیره الحاق شده به روسیه انتخاب کرد. 9 اکتبر در جریان رای‌دهی همه 75 نماینده پارلمان از نامزدی و حمایت کردند. اکسیونوف 41 ساله است و از میانه ماه اپریل تا حال اجرا کننده مقام رهبر در کریم بود. آن وقت در نتیجه یک رای‌دهی این نیمجزیره ساحلی بحری سیاه از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست. 9 اکتبر فرهنگستان سلطنتی شوئیس اعلام کرد که پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی برنده جایزه ادبیات نوبل در سال 2014 شده است. این جایزه از 1,100,000 دلار عبارت است. مودیانو برای هنر خاطره سزاوار این جایزه دانسته شد که از این را سرنوشت نامعلوم انسانها را زنده کرد و عالم اشغال نازیان را به تصویر کشید. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره بادبیرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و رو azadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. دادگاه عالی تاجیکستان سازمان گروه 24 را جنبش افرادگران معرفی کرد و فعالیت این سازمان و سامانه هایش در قلمرو تاجیکستان را ممنوع اعلان نمود. ترکیه میگوید که در عملیات زمینی بر ضد تندروهای دولت اسلامی در شمال سوریه شرکت نخواهد کرد. چرا؟ و بستن سامانه های اینترنتی در شمال تاجیکستان چه پیامدها داشته است؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. دادگاه عالی تاجیکستان سازمان گروه 24 صاحبکار فراری عمر علی قوتوف را جنبش افرادگران معرفی و فعالیت این سازمان و سامانه هایش در قلمرو تاجیکستان را ممنوع اعلان کرد. این حکم دادگاه با پیشنهاد دادستانی کلی تاجیکستان صادر شده است، اما در حلنامه دادگاه گفته شده است که مسئولان گروه 24 می توانند در ظرف یک ماه بر ضد این حکم دادگاه به زینه بالاتر دادگاهی شکایت برند. حکم دادگاه در حال صادر شده است که گروه 24 توسط شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک از جانبدارانش دعوت کرده است که 10 اکتبر در شهر دوشنبه همایش اعتراضی برگزار کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
ساکنان دوشنبه قطع نظر از آن که با برگزاری گردی همایی ناراضیان در این شهر باور دارند یا نه، از وضع فعلی یک اندازه ناراحت و عصبانی هستند. بعضی از ساکنان دوشنبه مسیر حرکت خود را در شهر برای روز 10 اکتبر به گونه‌ای ساختند که از مرکز نگذرند، ولی برخی دیگر میگویند محض از مرکز گذر خواهند کرد تا ببینند میتینگ میشود یا نه. برخی از پدر و مادران حیرانند که فرزندانشان پگاه به مکتب رود یا نه، اما ماموریت دانشگاه ها گفتند دانشجویانی که روز 10 اکتبر به درس نمیآید از ادامه تحصیل محروم خواهند گشت. شدت گرفتن چوره‌های امنیتی در دوشنبه و اطراف آن با نمودار شدن ماموران مسلح و زره‌پوش‌ها، خبر سازمان تندرو عنوان شدن گروه 24 از جانب دادگاه عالی تاجیکستان در پس‌منظر بسته شدن یک قطار سامانه‌های اینترنتی فضای را به میان آورده است که بعضی شهروندان آن را واهمه در اطراف هیچ چیز می‌نامند. آنها می‌گویند آوازه‌های گرد همایی را 10-15 نفر با واسطه شبکه‌های اجتماعی پهن کردند و حکومت را نمی‌بایست با این دعوت ها واکنشی بیش از حد نشان دهد. اما تحلیلگر تاجیک پرویز مولاجانوف در باره این پاسخی نابرابر میگوید
چرا تکون معلوماتی دوستانشان اوید به ترابدوری این گروه از طرف یکون کشوری دیگر. خود گروه به کمک از بیرون قابلیتی ندارد برای تعدید کردن به ارتباط تاجیکستان.
جناب مولاجانوف افسود هرچند اعضا و یا طرفداران گروه 24 یا ائتلاف مخالفین تاجیکستان نو عملا در داخل کشور حضور واقعی ندارند، با استفاده از اینترنت دعوت‌های کردند که مقامات در آنها نشانه‌های اکستریمیسم را دیدند. سلامت حکیمه و دادرس دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر ضمن قرائت حلنامه دادگاه عالی گفت:
حرکت جمعیتی گروه 24، تشکیلات اکستریمیستی و غیر قانونی در جمهوری تاجیکستان فعالیت کننده اعتراف و فعالیتش منع کرده شد. سامانه‌های اینترنتی گروه 24 چون واسطه اخبار عامه بسته شد.
خانم حکیموا در ادامه سخنرانی خیش گفت مسئولان گروه 24 می توانند در ظرف یک ماه علیه این حلنامه به دادگاه شکایت استنافی برند. روی خط سیاهی سازمانهایی که به دلیل فعالیت های افراطی و ارتجایی فعالیتشان در تاجیکستان منع شده است در حال حاضر 12 تا هستند، از جمله حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، انصار الله، جماعت تبلیغ، سلفیه، اخوان المسلمین و حزب تاجیکستان آزاد سروزیر سابق عبدالملک عبدالله‌جانوف. ممنوع شدن فعالیت گروه 24 در تاجیکستان پس از دعوت های رهبر این حرکت برای برگزاری یک گردهمایی در تاجیکستان اتفاق افتاد. طرفداران عمرعلى قوتوف روز 8 اکتبر از نام ائتلاف نیروهای اپوزیسیای تاجیکستان نو در یک بیانیه سبب های به تظاهرات اعتراض علیه حکومت کنونی تاجیکستان دعوت کردن مردم را شرح دادند. این گروه تا حال ناآشنای مخالف حکومت رئیس جمهور امام‌علی رحمان، بیکاری سراسری، به 2 میلیون رسیدن شماره مهاجران تاجیک، به زندان انداخته شدن طرفداران اپوزیسیون و طبیعت اولادی گرفتن حکومت را از جمله کوتاهی های حاکمان کنونی تاجیکستان برشمرده گفتند. آنها برای برقرار کردن عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق انسان و تاسیس یک حکومت فراگیر واقعا ملی و دموکراتی در تاجیکستان وارد مبارزه شده، هر نوع عاقبت اعتراض ها در تاجیکستان را به دوش حکومت امام علی رحمان میگذارند. ضمناً برخی از صاحب نظران میگویند یک بار شدید کردن تدابیر امنیتی و مستقر کردن زره پوش ها در اطراف شهر از دعوت های منتقدان حکومت دیده مردم را بیشتر به تشویش انداخته است. اما رشید غنی عبدالله تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در تاجیک مسئله خوب است، علاج واقعا قبل از وقوع همین زمین پرینسپ عمل شود، اگر یعنی آسان‌تر است کدام واقعه رو علاج واقعه رو قبل از وقوع پیش بینی کنیم بعد از آن شود. این یگون یک واکنش بسو طبیعی هر یک حاکمیت که در این دنیا موجود است.
عمر علی قوتوف و شرف الدین گدایف که در گذشته رهبری شرکت های در بازار مواد سوخت و چند ساحه دیگر تجارت تاجیکستان موافق فراز و تاجران را بر دوش داشتند، در تابستان سال 2012 ترک این کشور کرده سازمان مخالف گروه 24 را تاسیس دادند. آنها ادعا دارند که شرکت‌هایشان را شمس‌الله صاحبوف، یکی از دامادهای رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان، از خود کرده است. مقامات تاجیکستان به دنبال علیه هر دو با اتهام تخلفات مالی پرونده کشاده تحت تعقیب بین‌المللی قرار دادند. عمرعلی قوتوف در پایان سال 2012 در دبی و شرف الدین گدایف تابستان امسال در مادرید با دستور اینترپول دستگیر شدند، ولی دادگاه امارات عرب و اسپانیا از سپردن آنها به دست مقامات تاجیکستان خودداری کردند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان درباره ممنوعیت فعالیت گروه 24 و سامانه هایش در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی تاجیکستان از یک طرف میگویند که کسی از جانبداران گروه 24 نمیتواند در شهر دوشنبه همایش اعتراضی برگزار کند، ولی از سوی دیگر صدها سامانه های اینترنتی را بستند و در راه های ورودی شهر دوشنبه ماشین های زرهدار نظامی را گذاشتند، یعنی زره پوش ها را. در خیابان ها نیز شماره ناظران را و کارمندان انتظامی بیشتر به نظر میرسد. در مصاحبه از قاسم شاه اسکندروف، مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان، پرسیدم چون این وضع را چی طور می شود ارزیابی کرد؟ ترس، احتیاط و یا چیزی دیگر؟
دولت البته موظف است و باید که از روی احتیاط کاری بکند که امنیت مردم و امنیت شهر همین طرف برای بعضی شروع های احتیاطی میاندیشن، ولی فکر نمیکنم که توسط این گناه میتینگ رو کنم چیزایی در اینجا صورت بگیرد. دیگر البته دولت هست، قانون دارد، همه گناه میتینگ های و اعتراض ها و نمایش ها و اینها البته قانون معین کرده که چگونه اینها باید صورت بگیرن. اگر که کدام گروه مخالف باشد میتونه که پیشکی برای گذراندن چنین یک میتینگ بر درخواست پیشنهاد کرد، اگر دولت اجازه دهد میتونه که در جای معینی صورت بگیرد. ولی فکر میکنم بیشتر این یک سر و صدا هست از اون که چیکاری میشه باشد.
تو چه اندازه تهدیدهای اینترنتی همین نیروها یعنی گروه 24 جدی به نظر میرسد؟ آیا مقامات درباره این معلومات های دارند که اینطور برخورد میکنند؟
فکر نمیکنم که کدام زمینه برای تشکیل چنین کارهای باشد، کدام میتینگ ها یا اعتراض های باشد، چون که گروه 24 است یا کدام تاجیکستان نو است، اونقدر شناخت ندارند تاجیکستان با این گروه و از برنامه اینها کسی هم آگاه نیست. فکر میکنم در مجموع و پایگاه اجتماعی در اینجا ندارن که چنین کارهای انجام بدن. ولی خب شاید دولت اطلاعی داشته باشد که چه کارهای صورت بگیرن. برای همین کارابینه های امنیتی البته روی دست گرفته است که مردم آسوده باشند.
آیا ساکنان دوشنبه هم با اعتراضگران همراه خواهند شد؟
من فکر نمیکنم که ساکنان دوشنبه با آن همراه شده، که در مجموع این یک روحیه هست در دوشنبه و در مجموع در تاجیکستان که همین آرامی و تنگی و صلح و امنیت که اینجا پیدا شده است باید اینا حفظ کنند. و البته ناراضی ها هستند و حتما در همه جامعه ناراضی ها هستند. اینا باید که از راه های قانونی و از راه های آرامی و صلح و ثبات در کشور خلل داده کنند، از این راه ها باید استفاده کنند و برای برآورده ساختن طلب های خودشان مبارزه کنند. فکر میکنم که بیشتر سر و صدا هست و امکانیتی که مردم در این همراه شوند و راه پیمایی کنند و اعتراض کنند فکر نمیکنم که زیاد اینجا باشد.
به هر حال اگر گروه برآمد به اعتراض، مقامات چی طور ممکن است با آنها برخورد کنند؟
اگر که این نمایش در دایره آرام و بدون خلل‌دار کردن ثبات و امنیت در شهر را صورت گیره، شاید که مقامات امنیتی کدام عکس العمل شدید نشان ندهد. ولی اگر که از دایره قانون بیرون براید و ترتیبات جمعیتی را برای آنقدر البته نیروهای امنیتی فکر میکنند که عکس العمل شدید نشان خواهند داد.
مصاحبه بود با قاسم شاه اسکندروف، مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. وزیر کارهای خارجه ترکیه میگوید که کشورش در عملیات زمینی بر ضد تندروهای دولت اسلامی در شمال سوریه شرکت نخواهد کرد، زیرا آن روشی واقعی نیست. مولود چاوشوغلو وزیر کارهای خارجه این کشور گفت کشورش از ائتلاف حمله های هوایی زیر فرماندهی آمریکا بر ضد تندروهای دولت اسلامی در اطراف شهرک کردنشین کوبانی در شمال سوریه حمایت میکند. وی گفت که تنها حمله های هوایی برای شکست تندروها نیست و باید همه راه ها از جمله عملیات زمینی نیز بررسی شود. ولی مسئله این است که تا حال نیروهای ترکیه از حمله به تندروهای اسلامی در شمال سوریه به ویژه در شهرک کوبانی خودداری میکنند، با وجود آن که پارلمان برای این کار اجازه داده است. سببش چیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
شهر کوبانی در قلمرو سوریه است، اما از ترکیه هم دیده می شود و صدها نفر از کردهای ترکیه هر روز به اینجا می آیند تا درگیری های کوبانی را بینند. محافظان کوبانی از تیریزه و پس دیوارها با پیکرجویان گروه دولت اسلامی درگیرند. همچنین گهگاه ائتلاف بین المللی به موضع های گروه دولت اسلامی بمب می پرتاید. ده ها تانک ترکیه نیز اینجا در خط مرز بین ترکیه و سوریه صف بسته‌اند و سربازان ترک از فراز آنها منظره های جنگ را مشاهده میکنند. تانک ها در مرز به گونه ایستادند که گویا انتظار همگی یک فرمان کوتاهی به پیشند، ولی چنین امر تا حال صدا نداده است و ظاهرا این فرمان برای مقامات ترکیه مسئله شده است. اگر ترکیه به وضع مداخله کند، خطر آن در میان است که به یکی از هدف های گروه دولت اسلامی تبدیل یابد. اما ساکت ایستادنش کرد تباران ترکیه را الکی به میدان ها کشیده است و با این حال میتواند صلح موقت انکاره با حزب کارگر کردستان به هم خورد. گریس ینکینز، کارشناس مقیم استانبول، میگوید مداخله انکارا در سوریه احتمال حمله های تروریستی را در داخل ترکیه به مراتب بیشتر خواهد کرد.
حمله های تروریستی در داخل ترکیه از طرف خود دولت اسلامی یا خیرخواهان آن بیشتر خواهد شد. گروه دولت اسلامی علاقه ترکیه را رسما یک رژیم مرتد و هدف مشروع نیروهای اسلامگرا خوانده است.
با عقیده این کارشناس، سوی گروه دولت اسلامی رقیب سرسخت رژیم بشار اسد گرداندن سلاح اعتماد به ترکیه را در منطقه کاهش خواهد داد. از اینجا نمایندگان دولت ترکیه در بابت مداخله این کشور به جنگ در کوبانی اظهارات گوناگون می‌دهند. وزیر کارهای خارجه ترکیه مولود کاووس اوغلو روز 9 اکتبر شرکت نیروهای زمینی ترک را در جنگ‌های سوریه یک عمل غیر واقعی نامید. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان یک روز پیش گفت کشورش تنها در حال وارد جنگ زمینی می شود که یکی از هدفهای آن برکناری رژیم بشار اسد باشد. قبلا نیز ترکیه پیشنهاد میکرد که حریم هوایی سوریه منطقه پرواز ممنوع اعلان شده و مخالفان معتدل سوریه مشق و سلاح داده شود. این در حالی است که گروه دولت اسلامی به مقدار زیاد از میان مخالفان بشار اسد برخواسته است. به طرفی ترکیه نسبت سرنوشت شهری محاصره شده کوبانی از حالا اعتراض کردها را در داخل ترکیه به بار آورده است. 7 اکتبر در راهپیمایی آنها با طلب دفاع از کردهای کوبانی ده ها نفر به هلاکت رسیدند. موج اعتراض کردها تا پایتخت اتحاد اروپا بروسل هم رسید. آرون استین، پژوهشگر خدمات متحده سلطنتی در لندن، میگوید کردها از برخورد دخیله انکارا ناراضی اند و کوبانی سال هاست به موضوع خصومت کردها و انکارا تبدیل شده است.
کردها به صورت گسترده از سیاست مرزهای باز حزب حاکم ترکیه ناراضی‌اند. با خدای آنها این سیاست یک بخش بزرگتری از استراتژی حمایت انکاره از حمله دولت اسلامی به ضد کردها است.
آرونستین می افزاید در همین حال ترکیه به کردهای خود امکان نمی دهد که از مرز باز گذرند و از همقومان خود در سوریه دفاع کنند. با عقیده کارشناسان ادامه چنین سیاست ممکن است آتش بس بین کردها و انکاره را که به آشوب 30 ساله خاتمه گذاشت به هم زند. در این درگیری ها تقریبا 40,000 نفر کشته شده اند. استین می گوید فروپاشیدن صلحی که رهبر حزب کارگر کردستان عبدالله اوجلان امضا کرد برای انکاره می تواند خطری بیشتری داشته باشد. اما با گزارش خبرگزاری ها گفته شنید انکاره با نمایندگان ائتلاف بین المللی تحت سروری آمریکا ادامه دارد و ممکن است نتیجه آن معمای ترکیه را حل و دودلگی آن را در مورد مداخله در سوریه برطرف کند.
خودداری نیروهای ترکیه از حمله به نیروهای تندرو اسلامی در کوبانی سوریه. نبود دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در شمال تاجیکستان سبب شده است که اکثر مرکزها و اینترنت کافه های شهر خوجند مشتریان خود را از دست دهند. همین طریق صاحبان و مسئولان دیگر ساحه ها در خوجند میگویند مسدود شدن اینترنت پیامدهای نامطلوب به کار و فعالیت آنها داشته است. از خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
وابسته شدن شبکه جهانی اینترنت کافه های خوجند دیگر از کاربران اینترنت خالی شدند. توسط مدیم نیز اینترنت اصلا باز نمی شود و ساکنان سوخت به شبکه جهانی دسترسی ندارند. روز پنجشنبه 9 اکتبر که سه مرکز اینترنت رسانی در شهر خوجند سر زدم، آنجا بجز خادمانش دیگر کسی نبود. هفته پیش در اینترنت کافه های خوجند ساکنان برای کسی کامپیوتر نشستند نوبت می پاییدند. خادم یکی از مرکزهای اینترنتی خوجند که خود را مطلوب صاحب آقا معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای گرفتن قبول کردن اوجند ها هیچ کار کرده نتونستم. خیلی آدم هایی که هستیم کار میکنن از دیگر در آن اوجند میگیرن، اوجند میسیسونن میلوس میبیارد اخیر سمتیز اوجند و ضرر میرسونن.
با گفته مصاحبم این هم در حال است که کسی از مسئولان به آنها سبب مسدود شدن اینترنت و کی دیگر باره باز شدن آن را معلوم نکرده است.
از اینترنت پرووایدرها زنگ زده میپرسید ما نمیدانیم کی میشود، ما نمیدانیم. آخه همین نمیدانم که دیگر میشود و آخه باید شد و روشن سبب شوگویم اصلاوی چی وجود ندارد، اینترنت نیست.
مسدود شدن اینترنت به نوبت اول به کار اینترنت کافه ها، مرکزهای برنامه ریزی کامپیوتری و تاجران و صاحبکاران سوخت تاثیر منفی رسانیده است. با حسینجان طاهیروف یک صاحب کار جوان سعودی میگوید طول یک هفته است که ورقه فرمایشی خود را برای خریدن مالهای تکنیکی و شرکت در چین روان کرده نمیتواند و بیم از آن دارد که خریدارانش را از دست خواهد داد و میگوید جمشید حلیم یک عنوانجوی دانشگاه دولتی خوجند میگوید حالا به حمایه رساله نامزدیش آمادگی میگیرد و رهبری علمیش گفته است که باید چند کتاب تحقیقاتی را به زبانهای روسی و انگلیسی توسط اینترنت دسترس کند. بلی نبودن اینترنت کار او را کشته است. جاوید یک جوان از ناحیه غفوروف میگوید پول یک هفته با همسر و پسرش که در روسیه در بازار سودا میکنند صحبت ویدیویی کردن نمیتواند و از این دلش تنگ شده است. شبکه جهانی اینترنت در ولایت سعود از شنبه 4 اکتبر مسدود شده، تنها برای مؤسسه های انگشت شمار و بانک های اینترنت کابلی توسط شرکت تلکام تکنولوژی و اینترنت وای فای نسبتاً فعال است، ولی توسط آنها هم صحیفه های اجتماعی مثل فیسبوک و ادناکلاسنیکی و سامانه های رسانه های خصوصی و مستقل و ایمیل ها دسترس نیست. به صورت عموم از مسدود کرده شدن اینترنت همه ساکنان کاربر در ولایت سعود کم یا بیش ضررهای مالی و معنوی برداشتند، ولی تا حال این ضررها را کسی از مسئولان حساب نکرده و حتی بر نشمرده و سبب اصلی بسته شدن اینترنت و باز دیگر باره کدام روز دسترس شدن آن را بیان نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی،
پیامدهای نبودی دسترسی به اینترنت در شمالی تاجیکستان. یک شهروند افغانستان که حدود 18 سال در تاجیکستان بدون یگان حجت زندگی دارد، از اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری نوی افغانستان خواسته است که برای دیداربینی با اهل خانوادهش در افغانستان کمک کند. این زن آصفه غلام صفدر است و 38 سال دارد. 18 سال پیش وی با یک جوانی تاجیک عروسی کرد و به تاجیکستان آمد. وی تا حال نتوانسته است در تاجیکستان حق اقامت بگیرد و یا به افغانستان رفت و آمد کند. در این باره همکار ما آرزوی کریم از قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
آصفه همسر یک ساکنی ناحیه بختری ولایت ختنا میگوید حالا بیش از همه دیداری مادرش را میخواهد، اما سفر به وطن برایش ناممکن است زیرا حجت ندارد. 20 سال پیش و یک جوان گریزه تاجیک را دوست داشت و با او ازدواج کرد. وقتی گریزه های تاجیک به وطن برگشتند اون از با شوهرش حسن به تاجیکستان آمد.
خو یعنی من جون کار نکرد که تیم پای خدر که ناشد بعد جنگ شد گالم جنگ برفتیم خودت خریب پاکستان رفتیم همونجا با توی کردیم گرد همونجا با ایسی گذاشتیم گرد خیلی وقتی هم این آدم های تاجیکا آمدن که اول ما دوست داشت خیلی همون افغانستان افغان ها رد کردن زدنشان کاغذ ها یا شهم مره گرفتن براندن گذاشته دیگه نتونست.
آصفه با کمک حکومت ناحیه باختر برای 7 فرزندش که خردیش 3 سال دارد و کلانیش 20 ساله است زادنامه گرفته، اما خودش سند ندارد چون مقامات نمیدانند که سند را بر پایه کدام حجت آماده کنند. آصفه به رادیو آزادی میگوید که هرچند به اداره ثبت شهروندی و سفارت افغانستان مراجعه کرد که وی زاده محله علیزاخان کابل است به او باور نکردند و در سفارت افغانستان حتی نخواستند ارزش را شنوند. سالهای زیاد آصفه فراق مادر و دوری از خشان را در فضای پر از محبت که شوهرش آفریده بود گویا حس نمیکرد، اما چند پیش شوهرش که در بازار عربکشی میکرد فوتید و وضع آصفه بدتر شد و میگوید هر لحظه سیمای مادرش پیشی نظرش می آید.
سلام شبکه اگر نمرم کتیم یاد بچه کم یاد رو که پدر مادرم بیارد من کتی بچه بعد بدم خدا جان کتی ارمان دادم دارم که چلوم شد کتی این بچه پدر مادرم زیارت دارم نگر فرمون دکو دارم پدر مادرم یاد کنیم
وی میگوید که قصد بازگشت همیشگی به افغانستان را ندارد، چون شوهرش اینجا خاک شده است و فرزندانش در اینجا بزرگ میشوند، و اما یگانه مقصد او دیدار مادرش است.
سه دخترم کلانند، با بچک کلانیم گویام سال 7 میخوانند، دومی 5 میخوانند. یار دنت گفتم اینترنت خود قبودیانند.
وضعیت زندگی خانم آصفه و فرزندانش خیلی بد است. با کمبغلی پسر کلانیش تحصیل نکرده است و اما سال روان فرزندان خردیش که حجت رسمی گرفتند مکتب رفتند. وقتی در خانه آنها بودم، برای فرزندانش از گوشت خیر کرده ثروتمندان دهه شوربا آماده کرده بود، ولی روی دسترخوانشان پاره های نان کم دیده میشد، چون خلطه آردشان تمام شده نانشان نیز کمتر بود است. اما این مشکل است که این زنی افغان بارها رو برو می شود و آن را از تقدیر و نصیبش می داند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان از قرغان تپه نشری مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.